اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. خدمت عزیزان و دوستان بزرگوار، توفیقی است ادامه آیات بینات سوره مبارکه بقره رو بحث میکنیم. در نوبت گذشته آخرین وصف و توصیفی که از حال متقین به انسانهای شایسته به عمل آمد این بود که به مما رزقناهم ينفقون. متقین این خصلت رو دارن که در امور اقتصادی و مالی بخل و خصت در وجود اینها نیست، آزمند نیستند، بلکه دست گشاده ای دارند. سرمایه هایی که خداوند به اینها ارزانی کرده است حبس نمی کنند، هزینه می کنند، انفاق می کنند و هیچ دلنگران از این امر نیستند. خب مباحث انفاق رو گفتیم، فقط یه تک جمله ای رو بازگو می کنم و ادامه آیات رو تعقیب خواهیم کرد و اون این است که اساساً روحیه انفاق زیربنای اون اعتماد به رزاقیت خداوند سبحان است. انسان هنگامی که مطمئن به لطف خداوند سبحان است، خدای رو رازق می داند نه دیگران رو، و تکیه به اعتماد بر حضرت باری تعالی دارد، در این صورت میپذیرد، به آسودگی انفاق میکند، لذت از این کار خیش میبرد، چون میداند خداوند در قرآن فرموده است و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه. هر آن چیزی را که شما از سرمایه و مال خودتون هزینه میکنید و خارج میکنید، خداوند اون را جایگزین میکند، نه به همان مقدار بلکه بسیار فراتر از آن و گسترده تر از آن. این اعتماد و این اعتقاد است که انسان رو آزاد می کند، رها می کند، زنجیر رو از دست و پا می گشاید و استقبال می کند انسان متقی از هزینه کردن به هر شکل اون، همان گونه که در اون نوبت تقسیمات انفاق رو مطرح کردیم تمام شد. به دنبال اون فرمود و الذین یؤمنون بما انزل الیک. متقین کسانی هستند که ایمان دارند، ایمان می آورند، مؤمنند به اون چه بر تو نازل شده است ای پیامبر، و بر هران چه و به هران چه نازل شده است بر انبیاء پیشین قبل از تو. اگر یه نگاهی به ردیف مباحث گذشته داشته باشیم، گفتیم که ایمان به غیب یکی از نشانه های این انسان های متقی بود. این نخبگان و این شایستگان در میان بندگان خداوند ایمان به غیب دارند. توضیحات غیب رو گفتیم و اشاره شد که مصداق بارز و اتم و کامل غیب میتواند غیب الغیب مطلق و خداوند سبحان باشد. این متقین کسانی هستند که به تمام وجود ایمان به حضرت دوست دارند. اینها به تمام معنا پذیرفتند و این لذت رو در وجود خودشون حس می کنند، این ایمان به غیب و خداوند سبحان را. اگر این گونه بیان کنیم آیه شریفه رو، پس بنابراین اصل اول دین که ایمان به خداوند سبحان و توحید باشد در این قسمت گفته شد. اون چه الان مطرح می کنیم یه اشارتیست به اصل دوم دین، یعنی مبحث نبوت. بحث نبوت مطرح میشه و پایان بخش هم و بالآخرت هم یوقنون اصل سوم بازگو میشود. به نوعی در صفات متقین خداوند سبحان اعتقاد به این سه اصل بنیادی و اساسی ادیان الهی را مطرح میکند و بازگو میکند و اشاره میشود. اما فرمود اینها ایمان دارند، ایمان می آورند به اون چه به تو نازل شده است. چه چیزی بر پیامبر نازل شده است؟ ابتداعا قرآن است. رسول خدا دارنده این وحی ناب الهی است که ما کتاب انزلناه الیک، این کتابی است که ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم. پس ایمان به اون چه بر پیامبر نازل شده است یعنی ایمان جدی و واقعی به آیه قرآن کریم و کتاب مستطاب الهی. اما در این حال اون چه بر پیامبر نازل شده است فقط قرآن نیست. نبی مکرم اسلام در طول زندگی اگر هر تعلیمی و آموزشی رو برای امت اسلام مطرح فرموده است، اگر وجود او نقش الگوی کمالی رو دارد برای مسلمانان و اسوه است همان گونه که خدا در قرآن توصیه می کند، پیامبر رفتارها و گفتارهای دیگری که غیر از قرآن دارند و بازگو می کنند، اینها هم ریشه بشری ندارد. یعنی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی است. هر آنچه پیغمبر برای امت میگوید در تفسیر و تبیین آیات و بینات قرآن، در شیوه زندگی، تفکر، عمل، اندیشه، در تمام حوزه های حیات، اینها همه ریشه های الهی دارد. اینها منزل است. اون چند به عنوان توضیح و تبیین پیامبر قرآن پیامبر میگوید، اینها هم در همون استمرار است، در همون راست است. فرمود اینها کسانی هم که ایمان میآورند به اون چه بر شما نازل شده است. و ما انزل من قبلک، و آن چه بر پیشینیان قبل از تو نازل شده است ای پیامبر. چه چیزی بر پیشینیان نازل شده است؟ همون وحی هایی که انبیا دارند، همون که صحف ابراهیم است، صحف موسی است به تعبیر قرآن، کتاب های وحیانی که قبل از پیامبر انبیا گرفتند. تمام این بزرگ مردان الهی جانشون دمساز با وحی بوده است. حالا ممکن است اینا صحیفه داشتن، یعنی یک کتاب هایی ممکن است چند ورق باشد، 4-5 ورق با کنار هم بگذارید میشه صحیفه، به حد قرآن نرسد، ممکنه کمتر بیشتر. معروف این است که ما 104 کتاب آسمانی داریم، 104 نسخه وحی، که 104مین اون قرآن است. 103 قبل از قرآن نازل شده است. این شهرت دارد که در روایات هم شاید اشاراتی به این مضمون داریم. این ظاهر آیه است که بازگو کردیم، اما این یک کمی حاجت به تأمل و دقت است در این آیه شریف. گفتیم که این آیه حاوی اصل نبوت است، متضمن ایمان به نبوت. در حوزه بحث نبوت هنگامی که وارد می شویم ما دو ساحت می بینیم، دو مرحله رو طی می کنیم. یک بحث این است که به طور کلی آیا بشر نیازمند و حاجتمند به وجود پیامبر است یا خیر؟ آیا انسان ها منقطع و جدای از انبیا چه مشکلی در زندگیشون دارند؟ اینا نیاز دارند که پیامبر باشد یا اینها حاجت پیامبر ندارند؟ آیا جامعه بشری به اصل نبوت حاجتی دارد یا خیر؟ این گفتگوی اول است. این همان است که از اون تعبیر به مبحث نبوت عامه می شود، یعنی اصل عمومی نبوت. اونگاه به دنبال اون خب بسیار ما قبول کردیم و پذیرفتیم که انبیا جایگاه حقی دارند در جامعه بشری، انسان ها نیازمند به تعالیم و آموزه های پیامبران الهی هستند. خب حالا بفهمید این کلی رو که ما پذیرفتیم چه کسی پیامبر است؟ پیامبر چه ویژگی هایی دارد؟ چه شخصیتی دارد؟ در هر عصر و زمانی چه کسی پیامبر بوده است؟ دیروز، امروز، فردا؟ پاسخ این سوال رو میگیم بحث نبوت خاصه. این مبحث نبوت خاصه است. پس ما دو تا بحث و دو تا حوزه گفتاری در مبحث نبوت داریم. اول این که بشر نیاز به نبوت دارد، یعنی آدمیان رو خداوند به گونه آفریده است که اون منشأ نهایی تعلیمات اینها الهی است، باید مستقیم از وحی بیاید، باید یه مطالبی به بشر از سوی خداوند القا بشه که اینها ساختار بشری نداشته باشه. اینها رو انسانها تحت تأثیر خواسته‌ها، امیال، احساسات، عواطف، تمایلاتشون نبافته باشند و نگفته باشند و ننوشته باشند. انسان نیاز به یک سخنان ناب سره یک دست الهی دارد که این وحی است و این وحی تلقی و دریافت اون برای همه انسان ها میسور و مقدور نیست، یا جانهای پاکیزه ای می خواهد. یه انسانهای بسیار مستعدی باید باشن که بتونن مستقیم با وحی خداوند ارتباط برقرار کنن و جانشون گلناک از این وحی الهی باشد، بگیرند و ترقیق و روان کنن این مطالب رو انگاه به دیگران بازگو کنن. اینها انبیاء الهی هستند، اینو بشر نیاز دارد، این در وجود انسانها نهادینه شده است. هرچند خداوند سبحان ابزارهایی به ما داده است که با اون زندگی میکنیم. ابزار حس داریم، این یا هدایت الهیست، ما حواسی داریم که با اون زندگی میکنیم، چشم ماست، گوش ماست، حواس پنجگانه یا بیشتر ما به هر تقدیر، اما میدانیم این لازمه برای زندگی اما کافی نیست. برای سعادت ما ابزارهای حسی ما بسیار مفید است. دیدنی ها و شنیدنی ها یه دایره وسیع از اطلاعات ما رو فراهم می کند و ارتباط ما رو تسهیل می کند با وجود و هستی، اما اینها کافی نیست برای زندگی، چون می دانیم اینا یه برد خاصی دارد، یه محدوده‌ای دارد. گذشته از اون خطای اینها رو هم حس کردیم، یعنی می دانیم چشم ما خطای باصره داریم، بینایی داریم، خطای شنوایی داریم و بقیه حواس ما هم بالاخره خطا می کنیم در ارتباط با این حواس. بعد از این لطف دوم خداوند بحث غریزه است. حضرت باری تعالی به شکل غریزی هم یه اصولی رو به ما تعلیم داده است، ما رو هدایت کرده است به شکل غریزی. در وجود خودمون یه رهیافتهایی می بینیم به وجود، یه ارتباطاتی رو از طریق غریزه داریم. خیلی از حالات ما غریزی است، اصلا در وجود ما قهرن دیده می شود. خداوند قرار داده است به این شیوه هم زندگی می کنیم، همان گونه که حیوانات هم غریزه دارند. حالا غریزه ما یه مقداری غلیظتر از اونهاست، یک کمی تفاوت دارد، اما اونها هم دارد. اما می دانیم که غرایز ما هم گاه ره به خطا می رود، گاه غرایز برای ما پیام های مثبتی نمی آورد، درست به کار بسته نمی شه. و در این حال باز همون جمله رو عرض میکنیم، کافی نیست غریزه. ما یه حوزه های بزرگی پیش رو در زندگی داریم، یه معضلاتی داریم، یه پیچیدگی هایی در زندگی انسان وجود دارد که اینها با پای غریزه نمیتوان وارد اون حوزه شد. این یه توانمندی جدی تری رو میطلبد. خداوند سبحان لطف فرموده است اون حوزه سوم رو برای ما گشود که بحث خرد ورزی و تعقل و عقلانیت انسان باشد. ما رو رهنمون کرد به سوی سعادت با ابزار عقل. حس رو گرفتیم، غریزه رو هم دریافت کردیم، در کنار اون عقل هم آمد، این قوه عقلانی هم آمد و ما رو هدایت میکنه به وسیله عقلمون، به وسیله ادراک کلیات، امور رو حس کردن، تحلیل عقلی کردن، تجزیه عقلی کردن، ثواب رو از خطا، زشت رو از زیبا، چاه رو از راه تشخیص میدیم، استفاده میکنیم، مجهولات رو تبدیل به معلومات میکنیم و از عقلمون بهره میبریم. این هم لطف خداوند است و هدایت الهی است که شامل حال ما انسان ها میشه و شده است. اما در این حال باز هم به همین جا که میرسد این احساس به ما دست میده که در پاره از موارد که هنوز کشش وجودی انسان است، یعنی حد شخصیت ما به عقلمون منتهی نمیشه، ما هنوز به یه جاهایی خواهیم رفت که ممکنه عقل هم در اونجا اون نفس لازم رو برای حرکت نداشته باشه، ممکن است عقل هم در یه جا زمینگیر شود. به یه میدانهایی میخواییم پا بگذاریم که حوزه عقل هم نیست، اونجا باید بگوییم که عقل هم کله، کلیل میشود، به تعبیر فلاسفه میماند. گاه اونجا هم کشش ندارد عقل. یه ساحت هایی است از وجود ما انسان آدمیان و یه میدان هایی رو ما میتونیم هنوز بریم که ممکنه عقل نتواند بیاید. اون باب معارف ناب اشراقی در وجود خداوند سبحان وارد شدن به پاری از حوزه های معارف ربانی ممکنه عقل اینها رو نکشد و توان نداشته باشه. گذشته از این میبینیم که عقل هم دچار پاری از عوارض میشه، یعنی این وضعیتی که در جامعه بشری میبینید در طول تاریخ و امروز مشاهده میکنید، این تعارضی که بین مکتبهای مختلف فکری بشر وجود دارد، این تقابلهایی که بین عاقلان در دنیا وجود دارد در شرق و غرب، آیا این کسانی که این فکرها رو دارن و این حرفها رو میزنن این عاقل نیستند؟ حق فهم نقض میکنن، رد میکنن، قبول نمیکنن، مناظره میکنن، مینشینن با هم صحبت میکنن، موفق بر نمیخیزن، یکدیگر رو تفسیق میکنن، تکفیر میکنن. اینا عاقلانن که اینا از دارالمجانی نیامدن، اینا همشون عقل دارن، بهره هوشی دارن، خرد ورزی دارن، تحلیل عقلی میکنن. و چرا اینا تعارض با هم دارن؟ بالاخره مشخص میشه عقل خطا میکند، یا این خطا میکند یا اون خطا میکند. از استفاده از عقل اینها ناموفقند، اینها این مشکل رو دارند، به این حالت دیده میشه. به همین خاطر خداوند سبحان اون آموزه نهایی رو میفرستد برای بشریت، به تعبیر اون هدایت بعدی و والا رو عرضه میکند. دیگه اون علم ناب، اون هدایت بدون قش، اون می بدون مشکل رو برای انسان عرضه میکند و جان انسان رو سرمست از این هدایت میکند که اون وحی است. آورنده این وحی کیست؟ انبیاء الهی. آموزگار اون کدام است؟ پیامبران خداوند. این اصل نبوت عامه است و نیاز بشر به چنین مکتب والایی. و انسان وقتی جدای از این آموزشگاه و دانشگاه می شود، بعد مشکلات و عوارضش دامن انسان رو می گیرد. خیلی از مسائل رو تجربه می کند، خطا می شود، تجربه می کند، خطا می شود، تا به یه چیزی برسد با تجربه و نالان و کورمال کورمال اسازنان بخواد به جایی برسد که انبیا چراغ رو روشن کردن، فراسوی انسان رو نشان دادن، این چنین است و اون چنان است. اینها کاملا گفته شده است و روشن در مبانی وحی. پس بنابراین بحث نبوت عام این، خب حالا بعد از آن همان گونه که عرض کردم، در هر زمانی چه کسی نبی است؟ حال اون بزرگانی که در هر زمان این بار سنگین رو به دوش میکشند و این مسئولیت والا رو دارن چه کسانی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ نبی باید چه چیز رو ارائه کند که پیامبر باشد؟ ویژگی های شخصیتی اون کدام است؟ از جهت رفتارهای اجتماعی چه خصالی رو باید داشته باشد؟ در هر زمان و عصری این نکات در چه انسانی دیده شده است؟ اون میشه بحث نبوت خاصه. زمان ابراهیم چه کرده است که ابراهیم شده است و امام الناس بوده؟ نوح در چه ویژگی ها و شرایط زمانی بوده است و چه خصالی داشته است؟ موسی همینطور، عیسی همینطور، تا برسد به اونجا که دوران تابناک پیامبر مکرم ما باشد. این دیگه اثبات این که آیا واقعا پیامبر اسلام پیامبر بوده است؟ آیا اون نشانه های نبوت رو داشته است؟ رسول بوده؟ چه امتیازاتی داشته است؟ تمام اینا میشه بحث نبوت خاصه. خب حالا با وجود این پیامبر، انبیاء دیگر چه نقشی دارند؟ میشه بحث نبوت خاصه. اینها بسیار مطالب شیرین و زیبایی است که لابلای آیات قرآن به هر حال بارها گفته ایم و شنیدید و مطرح شده است. حالا با این مقدمه ببینید، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اینها کسانی اند این متقین که به اون چه به تو نازل شده است، یعنی به شخصیت تو و اون چه به تو نازل شده است ایمان دارند، تو رو پذیرفتن ای پیامبر و کتاب و وحی تو رو هم قبول کردند و اینها در این حال ایمان دارن به اونچه قبل از تو بر انبیاء پیشین نازل شده است. اینا تورات رو پذیرفتند، انجیل رو قبول دارند، اینا زبور رو ایمان به اون دارند، گفتارهای انبیاء پیشین رو بر سر و چشم می نهند و اعتقاد به اون دارند. خب این روشن. حالا من یه دوتا نکته رو عرض می کنم که خیلی مهمه تو این بحث، و اون اینه، ما به جهت منطق زمانی اگر از سیر تاریخی بحث رو نگاه کنیم، ابتداعا خداوند باید میفرموده والذین یؤمنون بما انزل من قبلک و یؤمنون بما انزل الیک، مثلا یعنی اول باید پیشینیان رو میفرمود متقین کسانی هستند که به وحی‌های گذشته ایمان دارند، یعنی نوح رو پذیرفتن، موسی رو پذیرفتن، عیسی رو پذیرفتن، وحی اینها رو قبول کردن، به تو هم ایمان دارن، وحی شما رو هم پذیرفتن یا رسول الله. یعنی بالاخره اون تقدم زمانی باید رعایت میشد، ابتدا اون گفته میشد بعد نوبت پیامبر، اما میبینید اینجا معکوس شده است. ابتداعا ایمان به رسول خدا پیامبر مکرم اسلام مطرح میشه، اونگاه بحث ایمان به پیشینیان. چرا؟ این سوالی است که مفسران دارند. دو نکته اساسی در اینجا وجود داره. نکته اول این است که به هر حال بحث زمان و رتبه زمان بندی کردن چیزی است و اون اهمیت و اولویت رو مطرح کردن چیز دیگری است. ممکن است کتابی زودتر چاپ شده باشد، اما وقتی می‌خوایم گزینش کنیم ترتیب زمانی رو مطرح نمی‌کنیم، ما اون کتاب جامع و کامل رو انتخاب می‌کنیم. ممکن است یه نمیدانم دارت‌المعارف دیکشنری بفرمایید کتاب لغت این چرنی، این با اون جامعیتی که دارد وقتی می‌خوای شما معرفی کنید یا کتاب رو به دیگران، اول اونو میگید، در حالی که ممکن است این آخر چاپ شده، ممکن است وسط چاپ شده است فرض بفرمایید، اما بحث زمان مطرح نیست اصلا. اون جامعیت، اون کمال، اون نسخه نهایی بودن و تمام جهات رو در بر گرفتن، اینه که باید مطرح باشه اینجا با توجه به این که قرآن چنین حالتی رو دارد، با توجه به این که اون چه خدا برای بشر گفته است تمام اصحاره اون رو در کلام خودش و در قرآن یک جا قرار داده است. پس چون که صد آمد نبت هم پیش ماست، لذا به عنوان گزینه اول در ایمان قرآن مطرح میشه و الذین یؤمنون بما انزل الیک. یه نکته دیگه اینجا وجود داره و اون اینه، سوال میکنن اگر کسی به پیغمبر مکرم اسلام ایمان آورد و به قرآن ایمان آورد میتواند نوح رو قبول نکنه؟ میتونه ایمان به ابراهیم نیاره؟ میتونه موسی و عیسی رو رد کند و تورات و انجیل رو مردود بدانه؟ امکان ندارد. اگر کسی پیغمبر اسلام رو پذیرفت و ایمان به رسول خدا و قرآن آورد، همین قرآن به شما میگوید که خدای سبحان به موسی چنین گفت و موسی آنچنان کرد و ما به موسی هدن و نور توراتی دادیم که سراسر اون نور است. همین قرآن به شما میگوید که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلاة و زکات. این عیسی یک روزه از مادر به در آمده سخن میگوید من نبیم، من پیامبرم، من کتاب دارم، من انجیل دارم، بشارت دارم. اگر کسی ایمان به ما انزل الیک، یعنی ایمان به اون چه تو میگی پیامبر بیارد و به قرآن ایمان بیاورد، لازمه ایمان به قرآن ایمان به انبیاء پیشین خواهد بود. از اگر اول این رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود، چون روشن بود در دل خود این نفته بود این بحث، دیگه اون به عنوان توضیح و تکمیل آمد. اما اگر عکس این باشه، اما اگر عکس این باشد، یک کسی ایمان به موسی داشته باشد، یعنی در موسی بماند، متوقف بشه، مؤمن به موسی باشه، آیا لازمه ایمان به موسی آوردن ایمان به عیسی هم هست؟ نه، کمی که مسیحی ها، یهودی ها این کار نکردن. آیا اگر کسی ایمان به حضرت عیسی بیاورد و انجیل او، بعد لازمه عقلی این ایمان، ایمان به پیامبر اسلام هم هست؟ نه، مسیحی ها هم اونجا ترمز کردن، توقف کردن، استوب کردن، موندن، دیگه جلوتر نیومدن، اینا در همین حد ابراز ایمان کردن. پس تکرار میکنم، ایمان به پیغمبر مکرم اسلام یه جامعیتی دارد که ایمان به اون بزرگان پیشین رو هم در درون خود قرار میداد. ما که مسلمانیم، ما ملت همان انبیاء پیشین رو قبول داریم، یعنی ما اصول دین رو مانند اصول موسی و عیسی میدونیم، ما خیلی از احکام شریعت اونها رو هم قبول داریم. نگاه کنید در سوره مبارکه اسراء، سوره مبارکه انعام، اون حکمت ها و اون کلیات دستورهایی که خداوند سبحان بازگو میکنه، این همون ده فرمان موسی است، همون ده تا فرمان است که اصول تعالیم یهود رو تشکیل میده. خب اینا رو خداوند در قرآن به عنوان حکمت‌هایی برای من و شما مسلمان میگوید، با چارچوب خودش، با زبان و ادبیات خودمون، فهم ما و نیاز ما، با اون به اصطلاح بروز کردن، آپدیت کردن و اون حالت اینچنینی خداوند برای ما عرضه میکند این متاع گرانبها را. پس اگر ما به این آیه قرآن ایمان آوردیم، یقین بدونید ما تورات رو دور نمیریزیم، انجیل رو دور نمیریزیم، اونها رو هم قبول داریم، ایمان داریم، منتها ما او دیگه نسخه کامل وحی رو عمل میکنیم که طبعا اون موارد دیگر رو هم در دل خودش نهاده است. اما اگر ما اومدیم کتاب ریاضی سال اول دبیرستان رو گرفتیم، دیگه محرومیم از اون چه در سال چهارم وجود دارد، ما دیگه اون مباحث رو نداریم. ما اگر در حد هندسه دبیرستان و تحصیلات متوسطه خواستیم ذهنمون رو پر کنیم، از مباحث هندسی که در دانشکده ریاضی مطرح میشه دیگه محروم مینا رو نداریم. اما اگر آمدیم اینجا این مقطع بالا رو طی کردیم، اونهای قبلی رو هم خواندیم، میدانیم، قبول داریم، پذیرفتیم. اگر نقدی هم در مورد اونها هست میتوانیم جواب بدیم. این نکته بسیار مهمی است و اساساً ببینید عزیزان، ارتباط ادیان این چنین است. اگر ما بارها اشاره کردیم محضرم بارک دوستان عزیز خودم، که امروز یه انسان نمیتواند، اگر یه کسی میخواد بیاد دین بیاره، یه کسی میخواد الهی بشه، موحد بشه، مؤمن به خداوند سبحان باشه، بعد بگیم سه تا گزینه پیش روی توست، یهودیت، مسیحیت، اسلام، به اختیار میتونی کسی رو انتخاب کنی، این غلط مبینه. این اصلا با هیچ کدام از آیات قرآن سازگاری ندارد، بلکه مسلم است اون گزینه‌ای که ابتداعاً یه انسان الان در این شرایط میتواند قبول کند، اون بالاترین و جامعترین گزینه است، یعنی برترین وحی الهی. یا این ادیان الهی هستن یا نیست. اگر الهی هستن و وحی دارن، خداوند کدوم وحی رو جامعیت داده است؟ آیا میشه وحی که بر پیغمبر بعدی میاد از اون قبلی کمتر باشه، ناقص باشه؟ نه، مسلم هر آنچه برای بشر آمده است به لحاظ رشد اجتماعی انسانها، رشد فکری آدمیان، پذیرش انسانها، نیازهای جامعه بشری، سعه و حیطه وحی گسترده تر شده است، دامن اون سنگین تر شده است. پس طبعا اون چه در این آخرین وحی گفته می شود، این دیگه آخرین خم سربستی است که خدا برای بشر گشوده است. این آخرین پیمانه است که برای دردی کشان به گردش در آمده است. پر هرچه هست درون این پیمانه آخری است و کل سیدن فی جوف الفرا، تمام مقاصد درون این وحی نهایی نهادینه شده است و عرضه شده است این متاع گرانبها برای بشریت. این منطق ماست، بنابراین چه خداوند در کلام خود مطرح میکنه. فرمود اینها والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این شد بحث نبوت. رسیدیم نوبت اصل سوم، و بالآخرت هم یوقنون. با محوریت نبوت سخن میگوید، این بحث ایمان به او و کتابی که بر او نازل شده است رو مطرح میکند. بعد میفرماید این متقین و بالآخره، اینها به آخرت ایمان یقین دارن. خوب توجه فرمایید، کلمه آخره اسم فاعل آخر، مذکر و مؤنثش میشه آخره، مثل زارب زاربه، کاتب کاتبه، این مذکر اینو مؤنث است. آخر یعنی بعدی، یعنی اون دیگری، یعنی اون که به دنبال میاد، اون عقبتر می آید. آخر اخرهو یعنی چی؟ یعنی عقبهو، تأخیر یعنی واپس فرستادن. آخر یعنی اون که عقبتر است، آخره همینطور. اینا به اون عقبتری یقین دارن. به چی عقبتر؟ این صفته، صفت بدون موصوف معنا نداره. خوب یعنی چه چیز خوب؟ زیبا چه چیز زیبا؟ تا اون موصوفش نیاد که این صفت معنا پیدا نمی کند. و جالب این که میبینیم این کلمه آخره همیشه در قرآن بدون موصوف میاد، علل قاعده. یه چند مورد خداوند پرده رو کناری میزند، اون موصوفش هم نشان میدهد که چه چیز عقب، چه چیز بعدی که میآید. این همون اتفاقی که در مورد دنیا میفتد. یعنی کلمه دنیا هم ادنا، دنیا ادنا مذکر است، دنیا مؤنث است، از ماده دونو میاد، یعنی نزدیک. اون عقبیه که دوره، آخره آنی که نزدیک است، دنیا. نوعاً دنیا هم در قرآن وقتی میاد اون موصوفش حذف میشه. بدیهیست حذف اینها، از خود قرآن استفاده میکنیم. یه جایی اشاره کردم حضرت حق فرمود ان دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخرت، دار یعنی چه؟ یعنی خانه، یعنی جایگاه، یعنی قرارگاه، یعنی منزل، مأوا. اون منزل آخره، اون منزل انتهایی شما، این تمام اون رو حیات گرفته است، اصلا جمادی ندارد. در دنیا احساس میکنید این ستون جمادی است، این عناصر جمادن، این احساس ماست، دیگران این احساس رو ندارن. اهل معنا جمادی اینجا نمیبینند. حالا باشه ما اینطور ببینیم، بعد در اون عالم خواهید دید که جمادی وجود ندارد، همه چیز زنده است. انتقن الله الذی انتق کل شی، در اون عالم همه وجود نطق دارند، در عالم قیامت در اون دار آخره همه سخن میگویند، همه ادراک دارند. اونجا جهانی است پر شعور پر ادراک، جهل اونجا معنا ندارد، ابهام اونجا دیده نمیشه، ظلمت و تاریکی ره ندارد و پا ندارد. این ادار الاخرت است، اون دار میشه صفت، آخره میشه وصفش، وصفش اون موصوفش، این میشه. کما که در مورد دنیا هم همینه، ادار الدنیا و دار الاخره، یا الحیات الدنیا و الحیات الاخره. فرمود اینها به آخره، یعنی به اون دار و اون زندگی و اون حیات بعدی، یوقنون، یقین دارن. من اینجا لازم است که دو تا نکته اساسی رو مطرح کنم. یکی اولا کلمه یقین رو با هم یه مروری بکنیم، بعد یه تفاوت عجیبی در اینجا دیده میشه. الذین یؤمنون بالغیب، متقین ایمان به غیب دارند. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اینا ایمان به اون چه به تو نازل شده دارند. در مورد اصل اول و دوم بحث ایمان مطرح شد، اما در مورد اصل سومی خداوند نفرمود اینها و بالآخرته هم یؤمنون، بلکه و بالآخرته هم یوقنون. چرا تنوع در عبارت تغییر کرد اسلوب و شیوه سخن؟ چرا اینجا تعبیر به ایمان نشد تعبیر به یقین شد؟ این حاجت به تأمل جدی دارد. عرض میکنم محضرم بارک دوستان که اولا خود یقین اون مرتبه نهایی باور و علم یقین است. اصلا یقین از شونات علم است، اوج علم است. ببینید کلا لو تعلمون علم الیقین، اون اوج علم میشه علم الیقین. یقین نقطه نهایی باور و اعتقاد و علم است. اما یقین چه فرقی دارد با بقیه مراتب؟ اگر یه نکته رو من عرض کنم اینجا خیلی کمک میکنه بزه. اگر اسماء و صفات خداوند رو نگاه کنید و افعالی که به حضرت باری تعالی نسبت داده میشه، ما علم رو در مورد خدا میگیم، یعنی خداوند عالم است، میگیم قد یعلم الله، خداوند یعلم، خداوند علم، علم یکون منکم سیکون منکم مرزا، علم. خدا علم رو به خدا نسبت میدیم، اما هیچ کجای قرآن و معارف الهی شما عرفان رو به خداوند نسبت نمیدید. نمیگید عرف الله، نمیگید ایقن الله، یقین رو به خدا نسبت نمیدیم. نمیگید یفقه الله، فقه رو به خدا نسبت نمیدیم، اما علم رو به خدا نسبت میدیم. همه اینا بنای علم است، اما فقط یکیش به خدا گفته میشه. عرفان و فقه و یقین و تیقن به انسان گفته میشه، اما به خدا گفته نمیشه. چه فرقی است بین اینها؟ ببینید هر کدام از این کلمات اینا حکمت ها دارد، ریشه ها دارد. نامگذاری اینها به این عناوین بستگی به اون برخاستگاه اینها دارد. عرفان به علمی میگویند که مسبوق به جهل است. اگر کسی چیزی رو نمیدانست بعد آگاه به اون شد، این رو میگن معرفت. اللهم عرفنی نفسک، خدای من چه شناختی به تو دارم؟ خدای من هیچ شناختی در مورد حضرت تو ندارم، مگر تو بیای این جهل من رو تبدیل به علم کنی. هر چیزی رو که نمیشناسیم میجوییم، تکاپو میکنیم، جستار میکنیم و به اون واقف میشیم، این میشه معرفت برای ما. عارف اون انسانیست که از کوی جهل به کوی علم پا می‌نهد، دوران جهل رو طی می‌کند، ندانستن او تبدیل به دانستن میشه، این میشه عارف، این میشه دارای معرفت. در مورد خداوند چنین چیزی وجود نداره. لذا به خدا نمیشه گفت یا عارف، نه خداوند سابقه جهل ندارد. فقه به دانشی میگویند که از لفظ و تأمل در الفاظ و دقت در لفظ برمیخیزد. اگر کسی چشمش ببندد در وجود خودش فرو برود، یه مکاشفاتی رو مطرح کند، یه چیزهایی در جان براش متجلی بشه، پرده برداری بشه، به اینها به این کس فقیه نمیگویند. فقیه اون کسی است که الفاظ رو میبینه، عبارات رو میبینه، از اینها نکته بیرون میکشد، از قول و کلمه و عبارت استفاده میکند، به این فقیه گفته میشه. خدا که چنین نیست، به خداوند فقیه گفته نمیشه، یا فقیه نداریم، فقه در مورد خداوند نداریم. میرسیم به این بحث خودمون. کلمه یقین دو ویژگی دارد، به دانشی و علمی و باوری یقین میگن که دو نکته درش هست. یک این که یقین علمی است که پس از شک می آید، تا زمانی که شک نیاد بعدش یقین نمیاد، یعنی اون تردید و اون تأمل و اون شک هنگامی که می آید، اون نتیجه بعد از اون، اون ثمره حاصل شده بعد از شک رو میگیم ما یقین. اصلا طی طریق رو که ببینیم، یقین از کوی شک گذر میکند، یقین از کوی شک گذر میکند. یقین اون باوری است که وقتی میاد دیگه آمده است، یعنی مراحل رو طی کرده است، هر چه ضربه میخواد بخوره بهش خورده است، دیگه میاد و وارد میشه به وجود انسان. هر علم میبینید، این دانش، این مطلب، این معرفت، خیلی چیزهاست خدشه برمیدارد، شک میشه درش، تردید میشه، اما یقین تمام این مراحل رو پشت سر گذارده است. به کسی متیقن میگن، دارای یقین میگن، که این وادی ها رو یکی بعد از دیگری هفت شهر عشق راحت تار گشت، اینا رو طی کرده است، دیگه محل شک براش نمونده، محل تردید نمانده است برای او. به یه علمی رسیده است پرصلابت، پایدار و جدی، این یقین است. نکته بعدی که در یقین وجود دارد که در رابطه با همینه، اینه که یقین وقتی آمد دیگه نمی رود. یقین وقتی اومد، اگر یقین باشه دیگه پایدار است، پایدار است، می ماند. به همین خاطر می بینیم میگن اقل و ما قسم بین العباد، از کمترین چیزهایی که بین بندگان خدا توزیع شده و دارند یقین است. یقین است، یقین عجب چیزی است. اگر در هر حوزه از اعتقادات و زندگی شما به یقین برسید، دیگه واصلید، دیگه شما واصل شدید به حقیقت. و این چقدر لطافت دارد و چقدر لذت دارد. یقین اون باور و علمی است که در سلول سلول وجود انسان نشسته است و جا خوش کرده است. و انسانی که با یقین حرکت می کند دیگه تزلزل نداره، استراب ندارد، تشویش ندارد، بیدی نیست که بلرزد با بادی، هر آنچه بر او وارد شود مقاوم ایستاده است و تکان نمی خورد. این اون لذت یقینه. گاهی در متون روایی و کلمات معصومین داریم ارزقنی بردل یقین، خدایا اون خنکی یقین، اون آرامش یقین، اون حلاوت یقین رو گاه داریم به من بچشان. اون بسیار عالیست. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی. اون ایمان وقتی میاد مباشره با جان میکند، این میچسبه، فرو میره در وجود انسان. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. اون یقین به تعبیر امام سجاد پایان دعا شریف ابو حمزه صومالی، خدایا اون یقین رو بده که دیگه من همه چیز برام تفسیر بشه تو وجود و حل شده باشد، روشن ببینم مانند خورشید، هیچ ابهامی ندارم، هیچ تزلزلی هم ندارم، هیچ تکانم نمیخورم، واهمه مسی چیز نخواهم داشت اگر اون یقین بیاد برای من. خب حالا با توجه به این واژه که عرض کردم توجه کنید، خداوند در مورد ایمان به غیب فرمود یؤمنون بالغیب، در مورد نبوت گفت یؤمنون، اما در مورد آخرت میگوید یوقنون. مثل اینکه کارکرد اصل قیامت کارکرد خیلی جدی است و این اصل فقط ایمان به آن کفایت نمی کند، بلکه باید یقین داشت به این اصل، باور کرد این رو، اون باور جدی و باور نهایی. و بنده واقعا معتقدم عزیزان که اگر همین یک جمله قرآن، همین بالآخرتهم یوقنون، انسان به این نزدیک بشه، تمام شیوه زندگی برای ما تفسیر میشه، یعنی ما هم عادلیم، اونگاه هم منصفیم، هم بتالت نداریم، هم لغو نخواهیم داشت، هم حقوق خدا میدانیم، هم حقوق اجتماعی مردمان و عدالت اجتماعی رو تن میدیم، فقر برای ما جاش معلوم میشه، عدالت معلوم میشه، اگر اون یقین به قیامت بیاید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر بنا شد انسان اعمال خیر و شر خودش رو با یه دستگاهی بسنجد که میکرون رو نشان میده، دیگه این اپسیلون رو نشان میده، مثقال ذره یعنی چه؟ گاهی اشاره کردم من این در اتاق باز است، درون اتاق تاریک، نور خورشید میتابد از پنجره اندرون، بعد میبینید این ذرات دارن به طرف خورشید حرکت میکنند، اینا ذره اند. اگر مثقالی از این ذره باشد چه میشود؟ قابل سنجش هست با هیچ دستگاه سنجیدنی در دنیای امروز ما؟ با دقیق ترین معیارهای سنجش؟ عالمی در پیش روی ما انسان هاست که تمام اعمال ما این گونه سنجیده میشود. خدا میداند. اگر این باور بیاد تو وجود انسان، ما به تک تک حروفی که از دهانمون خارج میشه بخیل خواهیم بود. کنترلش میکنیم. به تک تک نگاه و نظرمون، لحظه لحظه اون، اعمالمون، رفتارمون، حتی مکنونات قلبیمون رو، حتی محبتمون رو، تمام اینها رو با یه دقتی بذل میکنیم و صرف میکنیم و هزینه میکنیم. اما این بذل و بخشش ما به این بی حساب و کتاب بودن ما در گفتنمون، شنیدنمون، به خاطر این است که یقین نداریم به اون چه خداوند فرمود و بالآخرته هم یوقنون و بالآخرته هم یوقنون. به همین خاطر است که خداوند اینجا کلمه یقین رو به کار میبرد. باید به اون عالم، به مقام یقین، اگر رسید کسی به یقین به اون عالم، همه چیز او منظم میشود. دیگه اونجا میتواند انسان دست رو به سوی حدود و حقوق دیگران دراز کند، اونجا میتواند زیر پا بنهد معیارها و موازین الهی را، والله که نمیتواند، واقعا نمیتواند. این اصل سوم رو با این جدیت حضرت باری تعالی مطرح فرمود و بالآخرته هم یوقنون. دیگه برای اینکه این قسمت رو من گفته باشم و این فصل نخستین مبارک سوره مبارکه بقره به پایان برسن، این آیه بعدی رو هم میگم. البته اینجا هنوز هم مجال گفتار بیشتری بود که من بسنده میکنم. خب حالا این متقین بودند، ملاحظه فرمودید، با این صفات، با این ویژگی ها، اینها ایمان به غیبشون رو دیدید، صلاتشون رو، انفاقشون رو، ایمان به نبوتشون رو، به کتاب را، به پیامبر را، به انبیاء پیشین و یقین به قیامت. این کتاب و این قرآن، لا ریب فیه، این کتابی که لا ریب فیه بود، هدن للمتقین، حادی متقین بود، هدایتگر اینهایی بود که این رفتارها رو انجام، اینا از برکت هدایت قرآن به این رفتارها رسیدن. درست؟ اولائک، این با تثبیت بشه، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. چقدر پرتنتنه این جمله، اصلا یه فخامتی داره. اگر سیلاب های این رو ببینیم، اگر هجای این رو توجه، اصلا یک فخامتی و یه سنگینی و وقار این آیه دارد در توصیف این جماعت. اولائک، آنها، یعنی چه آنها؟ ما توقع داریم از اینها بگوید خدا، چرا از آنها میگوید؟ ما الان اینجا وصف متقین رو خوندیم که فاصله ای نگرفتیم که اشاره به دور بشه، چرا اولائک؟ خداوند باید بگه ها اولائه، اینها، اینها مثلا، اینها کسانی هستند که بر هدایت هستند. بگه اولائک، اشاره به دور میشه. میدونید قصه این چیه؟ همان که در ذالک الکتاب گفتیم. در مورد قرآن نگفتیم ذالک الکتاب، چرا خداوند ذالک گفت؟ اون کتاب باحال که این کتاب هست. اون جایگاه رفیع و بلند قرآن هست که کتاب عشق در طاق بلند است. به خاطر اون خداوند اشاره به دور، اون دوری، دوری مکانی نیست، بعد شعنی و منزلت و اون مقام رفیع قرآن است. حالا این متقین اونقدر جایگاه دارن که حیف بگیم اینها، باید گفت ایشان، آنها، یعنی این اشاره به دور حاکی از اون بلندای مقام این انسان‌های متقین است که این وزانتی دارند اینها، اینها یه جایگاهی تو خلقت دارند که فقط خدای اینها میدونند. اینها اونقدر وزانت دارند که لیاقت این رو پیدا میکنند که در بزم خاص و خصوصی خداوند شرکت کنند. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بر این مژده گر جان فشانم رواست. انسان این آیه رو بفهمد و جان بده. ان المتقین فی جنات و نهر، متقین در اون مقامات عظیم و در اون لذتگاه ها به سر میبرن. فی مقعد صدق، در اون نشیمنگاه صدق به تمام معنا. عند ملیک، کجا؟ عند ملیک، در کنار خداوند ملیک مقتدر. متقین مقام اندیت دارن با خدا، کنار خدا. نمیفهمیم کنار خدا یعنی چی، متوجه نمیشیم این رو. اگه متوجه بشیم که دیگه عرض کردم حال دیگری دست خواهد داد. دیگه حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. فرمود اولائک، شأن اینها خیلی بلند است، لذا با اون اشاره دور. اولائک علا خودن، کلمه علا حرف استعلا است، یعنی بالا رو. در کلام عرب میگن زیدون علا سطح، یعنی زید بالای بام است. علا اون بالا رو میرساند. هم حرفش هم فعلش، این حرف علا حرف جاره است، بس فعلش هم علا فی الارض، فعل اون هم همون علو رو میرسانه، بلندی رو میرسانه. فرمود اینها علا خودن، اینا بر هدایت خداوندند. خیلی جالب است، اینا مسلط بر هدایت. من یه جمله لطیف بگم اینجا نکته دارد. این علا یه ظریفه قرآنی گفته میشه، التفات بفرمایید. خب رمضان در پیش هست و در آستانه رمضان هست. خداوند سبحان در قرآن فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که در رمضان هلال رمضان رو در شهر و دیار خودش بود باید روزه بگیرد، باید دهانش ببنده، باید که بالاخره چند خوردی چرب و شیرین از دهان امتحان کن، چند روزی در صیام بود این رو به هر حال این تیه طریق بکند، این اراد و عزم رو در رمضان پیدا کند، اون تقوی رو بجوید و بیابد در لابلای کوچه خیابانهای رمضان و دقائق و ظرائف رمضانی. اما بعد و همه نمیتوانند. فرمود ومن کان یا فمن کان منکم مریضن، هر کدام از شما مریض بود، بیمار بود و نمیتونست، ما تکالیف شرعی مطابق توانهای شماست، خداوند از حق خودش عقب نشینی میکنه. فمن کان منکم مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر، هر کسی مریض بود یا بر سفر بود دیگه رمضان رو نگیرد، بعد جبران میکنه انشاءالله. اینجا یه به اصطلاح ناهماهنگی ادبی دیده میشه. فمن کان منکم مریضن او مسافر باید باشه، چون مریض فاعل و اونم مسافر. اما فرمود و من کان منکم مریضن او علا سفر، این علا سفر یعنی چه؟ اینجا بسیار ظریف و لطیف اینجا بحث. ببینید مسافر کیست، علا سفر کدام است؟ شما بلیت رو در جیبتون قرار دادید و یه چند ساعت دیگه هم ساعت پرواز شماست و تماس میگیرن، تلفن باتون میگن تو منزلید، میگن آه فلان کار، میگید ببخشید من مسافرم دیگه، حال حسین رو ندارم. مگر نشنیدید المسافر رو المجنون؟ بالاخره ما حالمون چیز دیگری، حوصله‌مون چیز دیگری، حرفا رو نمی‌فهمیم. بذارید برگردم از سفر، بعد جواب شما رو خواهم داد. آقا یه پیشنهاد، یه خواهش می‌کنم، من مسافرم، با من شوخی نکنید. شما درون خونتون هستید، میگید من چیم؟ من مسافرم. چمدان دستون گرفتید، دم فرودگاه دوست عزیز شما، آ کجا؟ دیگه مسافریم ما دیگه. مسافر شدید؟ بله مسافر شدم. شما که هنوز سفری نرفتید، تو شهر خودتونید، هنوز کنار خانواده هستید. به شما مسافر میگویند، به اون انسانی که عزم سفر کرده است، داره حرکت میکنه، میره سیر میکنه، به این مسافر میگند. اما علا سفر نیست این. علا سفر به کی میگن؟ اون کسی که کمربندها رو محکم ببندید و ترکاف کرد و پرواز کرد و هواپیما رفت و از روی این شهر و دیار گذشت، نمیدارم این قطار حرکت کرد، این ماشین حرکت کرد، حد ترخص رو گذراند و از مسافت شرعی گذشت و اونگاه میشه علا سفر. اون کسی که دیگه 100% محققه درش سفر، تو وجودش دیگه تمام جز این که نگاهی مسافر دیگه، این نگاهش نگاه مسافر هاست، حرکت شرکت مسافر هاست، نشستنش نشه این. اما نه، اون آقایی که علا سفر نبود، مسافر بود، ممکن همون لحظه دقیقه 90 هم نره دیگه، همون دو پیما یه تادسه پیش بیاد جوری باشه. گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. گاه ممکنه جمال ماهی ببیند اونجا بماند دیگه، نره سفر. این مسافر شده اما علا سفر نشده، پس دقت فرمودید چی شد؟ وقتی علامیات اون تحقق کامل رو میگه، حالا اولئک علی هدن من رب، چقدر لطیف است. این متقین که دیدید تمام هدایت تو وجود اینها دیده میشه، یعنی سخن گفتن اینها با هدایت است، نگاه اینها با هدایت است، غذا خوردنشون با هدایت است، سیاستشون، دیانتشون، تجارتشون، تعلیم و تعلمشون، اولئک علی هدن من ربهم، اونم چه هدایتی، هدایت مستقیم از خداوند، از سوی پروردگار و مربی اینها. و اولئک، خب یه اولئک کافی بود دیگه، آنها کافی بود، مثل این که نه، اینا اونقدر مقام دارن که باید تعارفشون کنیم، میگه آنها، ایشان، آنها. و اولئک بازم کم است، همول مفلحون، دوستان اهل ادب هستند در محفل، میدانید این اولئک آنها، این همی که اومده این ضمیر فصله از جهت ادبی. و یسمى عند البصریین عمادا، بصریون بهش میگن عماد، کوفیون در علم نحو بهش میگن ضمیر فصل. کار و هنرش اینه که بین مبتدا و خبر رو فاصله ایجاد میکنه. زیدون هو شاعر، زید همون زید شاعره. چرا اینجا اومد؟ خداوند فرمود اولئک المفلحون، به ذهن می اومد که این مفلحون صفت برای اولئک است، نه نه، این مبتدا خبر نهاد و گزاره است، اصلا اولئک هم المفلحون، یه تأکیدی میاد، یه اصلا با تکیه هم کرد ها رو این هم در قرائتم، اولئک هم المفلحون نبود گفت، بود گفت اولئک هم المفلحون، اصلا یه همی بود گفت که اینا متوجه بشن، اولئک هم المفلحون، این متقینند که اینها مفلحند، اینان واقعا مفلح. یه جمله باقی ماند، مفلحون از ماده فلاح میاد، مفلح مفرد، مفلحون جمع، یعنی چه؟ فلاح را میگویید به معنای رسیدن به مطلوب و خواسته و موفقیت و پیروزی، اما غافل نباشیم دو تا نکته اساسی اینجا وجود داره در فلاح. قد افلح المؤمنون دو تا نکته دارد، یک، اولا خود لغت فلح ای شق، شق کردن و شکافتن را فلح میگویند، نزدیکترین استعمالی که در ذهنتون وجود دارد، آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت. به کشاورزی چه می گفتند؟ فلاحت. قبلا تو همین مملکت ما وزارت فلاحت بوده است، به جای وزارت کشاورزی یا جهاد کشاورزی وزارت فلاحت بوده است. به اون سرکشاورزان بزرگ، اون سالارهای کشاورز می گفتند فلاح، فلاح. به اون کشاورزهای دیگر میگفتن فلاحت شعار، اینها رو اینطور جناب فلاحت تو فامیلا هستن، اصلا خود کلمه فلاحه به معنی. چرا به کشاورز میگفتن فلاح؟ چون زمین رو میشکافت، دانه درون زمین میکشت، شیار میداد، یا با گاواهن میزد، یا نمیدانم با تراکتور زمین رو میشکافت و دانه زیر خاک میکرد. خود لغت فلاحه اون شکافتن و شخ کردن رو میرسونه. خب این چه ربطی دارد بین پیروزی و موفقیت و این بحث؟ نکته زیبا اینه، مفلح به اون پیروزی میگویند که تمام اصول کار رو رعایت کرده است، وادی به وادی مسیر رو طی کرده است. جمله دیگه بگم بعد این رو توضیح بدم. در خود لغت میگن فلاح از ظفر بالمطلوب بعد الکد و الاجتهاد، فلاح رسیدن به مطلوب و موفقیت بعد از دنیا دنیا اجتهاد و تلاش و کوشش. حالا این نکته اساسی است، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد جان برادر، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. مفلح یعنی اون انسانی که وقتی این مشکلات رو پیش روی خودش دید، دشواری ها رو دید، با تمام وجود حمله کرد به صف مشکلات، هیچ نترسید، واهمه نکرد، هیچ نگران نشد، شق کرد، شکاف مشکلات را، اونگاه خودش رو رساند به اون سوی موفقیت. در نبرد، در مقابله با دشمن، تا زمانی که صف دشمن نشکنه، تو جریان جنگ تحمیلی ما میدیدیم اون صف شکنها بودن که عامل موفقیت میشدن. خط مقدم رو اینا چکار میکردن؟ دشمن رو یه شق می کردن، بعد اونگاه نیروها می اومدن پشتبانی می شد، حمایت می شد. انسان تا صف مشکلات را نشکند، سینه رو سپر نکنه. من هرگاه این بحث به خاطرم میاد نمیتونم به زبان جاری نکنم اون ابیات مرحوم ادیب توانمند نیشابوری، مرحوم میرزا عبدالجواد، ادیب بزرگ، ادیب اول را، که همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، عشق شیریست. اون بیت را بهره یک جرعه می منت ساقی نکشیم، عشق ما ناله ما باده ما شیشه ما، عشق شیریست. قوی پنجو میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. انسان زبون خسته، ناتوان، ذلیل، تنبل، کسل همیشه باید پشت در بماند، بوی فلاح را نمی بیند. انسانی فلاح داره که سینه را سپر می کند، از مشکلات واهمه نمی کند، صف شکنی می کند، به دل مشکلات می زند، حمله می کند، تلاش می کند، نمی خسبد، نمی خوابد. شاهد پیروزی را هم یقیناً گوارای او باید در آغوش بگیرد، باید پیروز باشد. این یک فلاح، اون موفقیتی است. ببینید فتح ممکنه جایی رو فتح کنن بعد از دستشون درارن، فلان منطقه رو میگیریم باز پس میگیرن، اما فلاح اون پیروزی است که دیگه واپس گرفته نمیشود. اگر کسی مفلح شد دیگه تمام، دیگه قد افلح المؤمنون، شک نکنید دیگه. پس فلاح این نکات رو دارد. فرمود اولئک هم المفلحون، این متقین جدی، پرتلاش، پرکوشش، سایی، امیدوار، نه دل خسته مایوس، نه مدعی به شعار، بلکه اهل عمل با این خصوصیات. اینها اولئک هم المفلحون، اینها این موفقیت بزرگی رو به دست آوردند و این پیروزی را به اونها باید تبریک گفت و موفقیت اونها نشانه است برای دیگران که در این وادی قدم بردارند و این پیروزی ها را به دست بیاورند. خب این قسمتی که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم دیگه، با توجه به این که میتوان گفت آیه 5 تمام شد و ان الذین کفروا، دیگه گروه خاص بعدی رو خداوند مطرح میکند. حال و هوای متقین گذشت، آنگاه کافرین و منافقین رو، این تقسیم سگانه رو که باید اینها رو باز در فضای دیگر و در نوبت دیگری خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند دلهامون به نورانیت آیات قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اترک کوتاه مگرداند. صلوات و نات بفرمایید.